بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همطور که در بحث های گذشته اشاره کردیم، بحث ما در مبادی خاصه علم اصول فقه بود که بعد از مبادی صدوری قرآن به مبادی صدوری سنت پرداخته. به عنوان بحث کلیدی در مبحث سنت، بحث عصمت رو مطرح کردیم. گفتیم در بحث عصمت ما چند بحث رو باید مطرح کنیم: یکی مراتب عصمت رو، یکی دامنه عصمت و یکی دوران عصمت رو. و برای اثبات این بحث ما گفتیم دو راه عقل و نقل رو داریم که در عقل دلیل متکلمان و فیلسوفان و در نقل آیات و روایات که عمدتاً آیات هستند. و اشاره کردیم که در واقع دلائل نقلی که قبلا بحثش کردیم مؤید دلائل عقلی هستند، همون مفاد ادله عقلی رو تایید میکنه. نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم این بود که معصومین علیهم السلام در هیچ موردی گرفتار غفلت و خطا و نسیان و عصیان نمیشن، چه گفتار اونها مربوط به امور دین باشه چه مربوط به غیر امور دین. یعنی در بحث مربوط به دامنه عصمت، مربوط به دامنه عصمت، ما پذیرفتیم که عصمت هم در رساندن وحی الهی یا علم الهی دارد، هم در تطبیق دین، هم در امور عادی. همچنان که به لحاظ مراتب عصمت پذیرفتیم که نه تنها معصوم از گناه هستند، بلکه از خطا، سهو و نسیان هم معصومند و دوران عصمتشون هم تمام زندگی اونها رو در بر میگیره، محدود به دوره خاصی نیست. بحثی رو جلسه قبل داشتیم با اون این بود که مقصود از عنصر دینی چیست؟ گفتیم با توجه به تعریفی که ما قبلا از دین کردیم در مقدمه بحث‌های مربوط به ثابت و متغیر در دین که به عنوان یکی از مبادی عامه علم اصول بحث شد، ملاک دینی بودن یک عنصر این است که در سعادت ما، سعادت واقعی ما نقش داشته باشه. سعادت واقعی از منظر دین که آخرت رو قبول میکنه سعادت اخروی است در واقع، که انسان به سعادت اخروی برسه. بنابراین اون چه که در سعادت اخروی انسان دخل داره این عنصر دینی است. حالا این عنصر ممکنه تأثیرش در سعادت اخروی ما به این باشه که ما به اون اعتقاد پیدا کنیم، یعنی صرف اعتقاد مؤثر باشه. ممکنه این عنصر به گونه ای باشه که باید در خلق و خوی ما تحقق پیدا کنه، ما یک خلق خاصی پیدا کنیم تا بتوانیم به این سعادت دست پیدا کنیم. ممکنه این عنصر یک عنصری باشه که مربوط باشه به حوزه رفتار ما، رفتار ما به گونه خاصی باید باشه تا ما به این سعادت دست پیدا کنیم. اون طبقه بندی مشهور سگانه عقاید، اخلاق و شریعت یا فقه ناظر به همینه. اون بخشی از دین که اعتقاد به اون تأثیر داره در سعادت، عقاید رو تشکیل میده. اون بخشی که مربوط به خلقیات ماست و اون خلقیات در واقع نقش در سعادت ما دارند، اخلاق. و اون بخشی که مربوط به رفتارهای ماست، فقه. گفتیم بنابراین هرچه که در دین بیان شده است ضرورتاً عنصر دینی نیست، یعنی مفاد اون گزاره ضرورتاً یک عنصر دینی نیست. بنابراین اگر مثلا یک قانون علمی در دین بیان بشه، مثلا فرض کنید یک قاعده ریاضی، یک مطلب فیزیکی در مورد یک امر کیهانشناختی یا امر مادی در دین بیان بشه، خود اون مفاد گزارش ضرورتاً امر دینی نیست. یعنی ما به اون ادعایی که میگه هر چه که بر بیان دین وارد شده دینیست، ما اون رو نمیگیم. یعنی اگر مثلا در لسان شریعت، در لسان معصوم دو تا چهار تا هم بیان شد، نمیگیم دو تا چهار تا امر دینیست. اگر بیان شد که آب در 100 درجه به جوش میاد، نمیگیم آب در 100 درجه به جوش میاد اینم امر دینیست، اینجور نمیگیم. البته گفتیم مقصود ما اینه که اگر دانستن این گزاره، اعتقاد به این گزاره یا احیانا رفتار بر طبق این گزاره تأثیری در سعادت واقعی ما نداره، این امر دینی نیست. هرچند انتصاب این گزاره به شریعت اون میتونه امر دینی باشه و آثار اخروی برای ما داشته باشه. اون جلسه عرض کردم اگر یک گزاره ای رو معصوم فرمود ولو مفاد اون گزاره دینی نباشه، مثل مثلا مثالی که ذکر کرده بودیم، فرض کنید که یک ستاره ای تا زمین فاصلش این قدره، این رو معصوم بیان کرد، هرچند مفاد این گزاره یک مفاد دینی نباشه، اما اعتقاد به این که این از معصوم صادر شده است، یا اگر از معصوم صادر شده پس مطابق با واقع است، این اعتقاد تأثیر داره در سعادت ما. یا نسبت دادن این گزاره به معصوم به عنوان یک فعل تأثیر داره. اون جلسه عرض کردم اگر در ماه مبارک رمضان شما این روایت رو به عنوان روایت معصوم بخوانید و نسبت بدید، اگر این روایت سندش صحیح باشه، شما در این اسناد معذورید و مشکلی برای روزه شما پیدا نمیشه. اما اگر مثلا روایت سندن مخدوشه یا شما میدونید که این صادر نشده و نسبت بدید به معصوم از باب اسناد یک مطلب به معصوم که از معصوم صادر نشده یا به تعبیری کذب بستن به معصوم، در واقع شما روزتون مخدوش میشه، روزتون باطل میشه. پس خود مفاد گزاره ممکنه دینی نباشه، اما اسناد دادنش به معصوم یک امر دینیه که تأثیر داره که حتی صحت و بطلان عمل عبادی ما مثل روزه. از اون طرف یک نکته ای که من اون رو در جلسه چهارشنبه عرض کردم، چون بعضی از دوستان جلسات چهارشنبه نمیان، که یکی از دوستانی که در جلسه قبل یعنی سه‌شنبه بحث بود این سوال رو مطرح کرد، همچنان که ممکنه در متن دین گزاره هایی وجود داشته باشه که اون گزاره ها دینی نباشه، خود متن اون گزاره، ممکنه برخی از گزاره های دینی توسط عقل و دانش بشری به دست بیاد و اصلا در متن دین بیان نشده باشه. چون ما قبلا گفتیم اون چه که اقتضا میکنه حکمت الهی این است که خدا اون چرا که بشر فقط از راه وحی میتواند اون رو درک کنه، حتما این رو براش بیان کنه. اما اون چرا که بشر میتواند خودش از طریق عقلش درک بکنه، ضرورتی نداره که خدا بیان کنه. حالا اگر بیان کرد، تسهیل برای عباده و این یه تفضله و البته شریعت دین چنین کاری رو کرده. بسیاری از گزاره هایی که در دین وارد شده توسط عقل هم قابل کشفند، ولی دین اونها رو بیان کرده برای اینکه راحت تر بشر به اونها برسه در زمان کوتاه‌تری با اختلافات کمتری. اما ضرورتاً هر گزاره ای رو که عقل میتونه درک کنه لازم نیست دین بیان کنه، ولی اون گزاره گزاره دینی باشه و تأثیر در سعادت واقعی ما داشته باشه. بنابراین حتی دین خاتم که قبلا گفتیم یکی از عناصر خاتمیت کمال دینه، یعنی دین خاتم دین کامله. گفتیم کمال دین به این معنا نیست که همه عناصر دینی رو ضرورتاً دین خاتم در بر داره، یعنی همه اون عناصری که در دین نفس الامری هست حتما در دین خاتم بیان شده، نه، بلکه دائم این تعبیر رو تکرار کردیم که دین خاتم کمالش به این معناست که تمام عناصر دین نفس الامری که برای فهم اونها نیاز به وحی وجود داره، تمام این گونه عناصر در دین خاتم بیان شد. فقط همین مقدار کمال دینی که در دین خاتم اقتضای اون وجود داره و با وجود اون در واقع عنصر کمال دین به عنوان یکی از عناصر اساسی خاتمیت تحقق پیدا میکنه اینه که اون دین نفس الامری، این اون واقعیتی که سعادت اخروی بشر رو تأمین میکنه، اون دین نفس الامری عناصری ازش که برای فهم اون بشر نیازمنده به وحیه در دین خاتم بیان شده باشه. البته دین خاتم زائد بر این عناصر هم عناصری داره که عقل میتونسته درک کنه و اونها رو شارع بیان کرده برای تسهیل، اما ضرورتاً هر چرا که در دین نفس الامری هست لازم نیست دین خاتم در بر داشته باشه. بنابراین به عنوان امکان عقلی، نه به عنوان تحقق خارجی، این امکان وجود داره که عناصری از دین، عنصر دینی توسط عقل درک بشه. پس در واقع اگر متن دین رو در نظر بگیریم، بخشی از گزاره‌هایی که در متن دین وارد شده عنصر دینی است، بخشی از اون گزاره‌ها میتونه عنصر دینی نباشه، بیان یک واقعیتی باشه، بیان واقعیتی که دانستن و ندانستنش، عمل کردن بر طبق اون یا نکردنش خود اون تأثیری در سعادت ما نداره. البته عرض کردم اینا از جهات دیگری جنبه دینی دارن. مثلا فرض کنید تو قرآن چرا بیان شده حقایق علمی؟ قرآن کتاب علم نیست. قرآن نیامده به ما فیزیک و شیمی و ریاضیات درس بده، ولی تو قرآن بسیاری از حقایق علمی بیان شده، حقایقی که خیلی جلوتر از زمان قرآنه. خب این جهاتی داشته، یک جهتش این بوده که در واقع اعجاز قرآن از این طریق ثابت بشه. خب این خودش یکی از روزنه‌های اعجاز، مطالبی در قرآن بیان شده که امروز بعد از گذشت بیش از 14 قرن ما میبینیم دانش بشر هنوز بعضی از اینها رو کشف نکرده، تازه کشف میکنه. خب خود این نشون میده که بس این نمیتونه منشأش فکر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، دانش شخصی پیغمبر، دانش روزگار پیغمبر باشه، یه منبع دیگری داشته. خب این یک نکته است. این مطالب بیان شده به عنوان شاهدی بر اعجاز قرآن. نکته دیگری که باز این مطالب در قرآن بیان شده اینه که پی بردن به رازهای آفرینش انسان رو در فهم خالق آفرینش، عظمت این خالق کمک میکنه. اونی که مهمه فهم عظمت این خالقه، نه دانستن این رازها. و همین دلیل اگر یک پیرزنی که هیچی فیزیک و ریاضیات و شیمی و زیستشناسی بلد نیست، ولی اعتقاد داره به عظمت الهی، به توحید خدا، مقایسه کنیم با یه دانشمندی که فیزیک خیلی خوب بلده، همه فرمول‌های فیزیکی رو بلده، ولی اعتقاد به خدا نداره. خب اونی که سعادتمنده اون پیرزن اولی است، نه این دانشمند ما. دانستن این داده‌های فیزیکی هیچ اثری در سعادت این آدم نداره، اگر چشمش کوره اون حقیقتی رو که باید ورای اینها باشه ببینه نمیبینه، هیچ اثری نداره. با علال هم هستن نمیشه این آدم هایی، یعنی الان همین الان در روزگار ما فیزیکدانان برجسته‌ای در دنیا وجود دارن که ملحدن. دانستن فیزیک به درد اونا نمیخوره. از اون طرف عوامی هم وجود دارن که اینا متدینن و موحدن و حتی بعضی از این عوام در توحید قوی ترن از بعضی از حتی خواص متدینین. و اونی که نجات میده اینه. حالا این ظواهر که مطرح نیست. بنابراین این بیان این گزاره ها در شریعت نکته داره، یعنی شارع اگر یک چیزی بیان کرده، حالا چه در لسان آیات چه در لسان روایات، مفاد برخی از روایات ما هم مطالب علمی است، اینها نکته داره، یا بیان اعجاز یا بیان قدرت الهیه اینها، و از این جهت مؤثره. عرض کردم واسه تأکید میکنم، یعنی دانستن این حقایق خلقت از این جهت که روزنه‌ای باشه برای رسیدن به قدرت الهی، اعتقاد به توحید، اون مؤثره. ولی اون اعتقاد به توحید مؤثره ها، خود این گزاره فی حد نفسه هیچ اثری نداره. نه ببینید، بحث کم فایده و پر فایده بودن تقسیم نیست، بحث سر اینه. البته این بحث حالا شاید الان به نظر شما، چون حالا درگیر اون بحث هایی که مربوط به این میشه نیستید و الان ما اینو فقط در حد مقدمه علم و اصول داریم بحث میکنیم، خیلی روشن نباشه اهمیتش، ولی تو مباحث مربوط به دین شناسی این یه بحث خیلی داغی است که آیا هر چه که در متن دین وارد شده ضرورتاً گزاره دینی است. بعد اون وقت اگر این رو بگیم گزاره دینی است، یک بحث دیگری پیدا میشه که اگر یک کسی این گزاره رو انکار کرد، یک دین رو یک بخشیش رو انکار کرده یا نه. نه به عرض کردم، ولی اون خب یعنی اون حیث دینیش، همین کاری که ما میخواییم اینجا بکنیم همینه. ما میخواییم بگیم ممکنه مفاد گزاره دینی نباشه، اما اون انتصابش به معصوم یا مثلا اون کشفش از وحد قدرت الهی یا مثلا شاهد بودنش بر اعجاز، اون حیثیت ها اونا دینی، اون حیثیت ها دینی، ولو این خودش دینی نباشه. ببینید بعضی از مطالبی که در حوزه علمی آمده، حالا من نمیخوام وارد بحثا بشم، چون این بحثا طرحش بکنم اینجا بدون اینکه بهش بپردازم ممکنه برای بعضی از دوستان شبهه ایجاد کنه، بعد پاسخش داده نشه مشکل ایجاد کنه. مثلا در بحث گزاره های دینی که در قرآن وارد شده، برخی از گزاره هایی که در قرآن وارد شده در حوزه مباحث علمی خب محل بحثه. مثلا فرض کنید آیه شریفه یخرج من بین الصلب و الترائب، خب این خیلی محل بحثه. بعضی ها میگن بر اساس علم جدید این مطلب که مثلا نطفه انسان یا همون مثلا منی یا اسپرم از بین صلب و ترائب خارج بشه، این درست نیست، این مبتنیه بر طب قدیمه، این بر اساس طب جدید میگن درست نیست. خب بعد اگر ما بگیم این یه عنصر دینیه، دین آورده اینو، خب بعد با مشکل مواجه میشیم که پس این عنصر دینی با داده های علمی ما ناسازگاره. وقت باید بیایم به اون بحثایی که حالا در جای دیگه ما گفتیم که اگر ما داده های علمیمون با داده های دینیمون ناسازگار بود، از اونجایی که دین رو معصوم میدونیم داده های علمی رو باید تغییر بدیم. فوقش این در جایی است که داده های علمی یقینی نباشه، اما اگر داده علمی یقینی شد اون وقت ما با بحران مواجه میشیم. بعد باید بیایم دین رو تأویل کنیم. تا کجا میتونیم تأویل کنیم؟ تا اونجایی که باز داده دینی یقینی نباشه. اما اگر برسیم به دو تا یقین متعارض، اون وقت اینجاست که باید یکی رو به نفع دیگری کنار بذاریم، بگیم یکیش حتما خطاست، نمیتونیم دو تایی با هم درست باشه. اون وقت یکی از راه حل ها، ببینید حالا این فقط به عنوان یک راه حل، یکی از راه حل هایی که مثلا تو اون بحث مطرح شده یخرج من بین الصلب و الترائب اینه، گفتن آقا این آیه بر اساس دانش روزگار خودش مماشاتن بیان شده. خدا نمیخواسته واقعیت مطلب رو بگه، میخواسته همون چیزی رو که اون روزگار فهم اون روزگار بوده با همون مطلب اشاره کنه به اون نکته‌ای که مورد نظر خودش بوده، که بالاخره منشأ پیدایش بشر یه چیزی است که یه چیز پستیه، یه چیزی است که خیلی اونچنان ارزش اون جایگاهی خاصی در عالم نداره. بعد این رو خدا میرسونه به این انسان با این ویژگی‌ها. بعضی ها این تعویل رو یا این تفسیر رو یا این توجیه رو مطرح کردن، گفتن یخرج من بین الصلب و الترائب ناظر به همون روزگاره، با دانش اون روزگار در حد نوعی مباحثه جدلیه، قرآن هم بعضی جا جدل کرده، همون چیزی که اونا میفهمیدن که مثلا منشأ پیدایش انسان اسپرم مثلا مرد از اون نقطه تولید میشه، رو همون قرآن مشی کرده و همون رو به همون شکل بیان کرده، با اینکه حالا مثلا واقعا اینطوری نبوده و مثلا بعدا دانش بشری خلاف اون رو ثابت کرده. این یک توجیه. البته توجیهات دیگری هم وجود داره که آمدن صلب و ترائب رو معنا کردن، معنا رو طوری کردن که تطبیق کنه با اون چه که علم امروز اون رو بیان میکنه. یا بعضی ها حتی از این جلوتر گفتن آقا اگر به فرض علم امروز خلاف اون یخرج من بین صلب و ترائب رو میگه، این علم غلطه، این هنوز معلومه وسط راهه، این هنوز به نتیجه نرسیده، چون مطالبی بوده که علم گفته و بعد خودش خلاف اون رو ثابت کرده، پس این هم یکی از اوناست که اشتباه کرده علم. حالا اینا را حل‌هاییست که مطرحه. این بحثی که من اینجا میکنم، البته ما فقط از یک حیث خاص بحث میکنیم، چون ما میخواییم به عنوان مقدمه علم اصول، اصول به عنوان ابزاری برای فقه، فقه به عنوان بخشی از دین مطرحه، ما این سوال رو میخواییم اینجا فقط مطرح جواب بدیم. مقصود ما از این توضیحات اینه که چه چیز رو ما بهش میگیم دین. عرض کردم اون چیزی دینه که در سعادت واقعی ما نقش داره. البته این نکته رو ما تأکید کنیم، این ناگفته نماند، که معنای این که در سعادت واقعی ما نقش داره ضرورتاً این نیست که به زندگی دنیایی ما مرتبط نیست. این مقصود ما نیست، چون از نظر اسلام آخرت به یک تعبیر ادامه دنیاست، به یک تعبیر باطن دنیاست. حالا این دو تا تعبیر یکیه، فقط دو تا منظره. به یک تعبیر آخرت ادامه دنیاست، یعنی زندگی دنیایی ما منتهی میشه به زندگی اخروی ما. این یه تعبیر که در واقع نگاهی است که ما با نگاه زمانمندی که داریم اینجوری میبینیم، یعنی آخرت رو بعد از دنیا میبینیم به لحاظ زمانی. به یک تعبیر آخرت باطن دنیاست، یعنی دنیا یه ظاهری است که وقتی این ظاهر کنار بره اون باطن آخرته، که اون آخرت الان هم هست. بخش ما به دلیل اینکه گرفتار دنیاییم اون آخرت رو نمیبینیم، اون باطن رو نمیبینیم. الناس و نیام اذا ماتوا انتبهوا، خوابند وقتی مردن بیدار میشن، یعنی در واقع اون چیزی رو که باید میدیدن دو تازه میبینن، که همون اذا بلغت الحلقوم، وقتی جانشون به اونجا میرسه هینا اذن تنظرون، میبینن پرده ها میره کنار، باطن رو میبینن اون موقع. خب چون اسلام به این اعتقاد داره و اصرار داره تو مفاهیم اسلامی که آخرت و دنیا دو روی یک سکه به تعبیری هستند، به یکدیگر مرتبطن، بنابراین بسیاری از عناصری که در زندگی دنیایی ما مربوط مطرحه اینها عناصری هستند که در زندگی اخروی ما نقش دارن، بنابراین عنصر دینی هستند. به همین دلیل ما اصرار داریم برخلاف بعضی ها که دین رو محدود میکنن به حوزه عبادت و عبادت رو محدود میکنن به عبادت بالمعنى الاخص، یعنی فقط رفتارهای در واقع آیین‌های خاص عبادی مثل مثلا نماز در اسلام، ما میگیم نه خیر، دائره دین خیلی گسترده است، تمام حوزه‌های زندگی بشر رو میگیره. دین در حوزه اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، هنر، همه جا مطلب داره و اون مطالب دین واقعا در سعادت ما نقش داره، نه اینکه در سعادت ما نقش نداره. مطالبی است که دین در حوزه‌های مختلف داره و اونها واقعا، یعنی وقتی ما به لحاظ اقتصادی فرض کنید معیارهای دینی رو تحقق بخشیدیم، فقر رو از جامعه برطرف کردیم و فاصله بین مثلا فقیر و غنی رو تعدیل کردیم، نتیجهش سعادت اخروی میتونه باشه. این زمینه ایست برای سعادت اخروی انسان ها. یا تو حوزه سیاسی وقتی ما مثلا آزادی های سیاسی رو تأمین کردیم، نظارت و در واقع اشراف یک علم دینی رو، فقه دینی رو، همون ولایت فقیه رو تحقق بخشیدیم، این امکان سعادت اخروی رو برای جامعه فراهم میکنه، بستر رو برای بندگی خوب خدا فراهم میکنه. بنابراین در این حالی که ما قبول داریم که برخی از مفاهیمی که در متن دین وارد شده ضرورتا دینی نیسته، اما نمیخوایم بگیم تمام مفاهیم دینی مربوط به دنیای آخرته، اصلا به دنیای این طرف هیچ ارتباطی نداره، دین با دنیای این ور کاری نداره. اینجور که نیست، دین با این طرف هم کار داره، چون این طرف و اون طرف با هم مرتبطن. دین اسلام که مثلا تفسیرهای خطایی که از مسیحیت شده که نیست، یا تفسیرهایی که در برخی ادیان غیر الهی وجود داره که آخرت رو در گرو انکار دنیا میبینن، آبادانی آخرت رو در گرو خرابی دنیا میبینن. اینطور نیست اسلام. اسلام معتقد دنیا رو هم آباد کن، آخرتت هم آباد کن. آبادی دنیا مقدمه آبادی آخرته، فقط آبادی خاص، یک آبادانی که نتیجهش آبادانی آخرت باشه، و الا میشه دنیا رو آباد کرد به قیمت از بین بردن آخرت. این بحث‌های ما در مورد عصمت تمامه. یه بحثی رو من دارم، فقط طرح مسئله‌ش رو اشاره کنم که حالا فردا دیگه از اون ادامه بدیم. بحث اینه که چه چیز رو ما بهش میگیم سنت. ببینید مشهور میگن قول، فعل. بله. 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 ببینید یه بحث دیگری که مطرحه در مباحث مربوط به سنت، خود دامنه سنته، که سنت معصومین تا چه حدیه، تا کجا رو ما بهش میگیم سنت. هر فعل و قول و تقریر اونها رو میشه بهش گفت سنت، حالا به یه معنای خاصی که فردا توضیح میدم. آیا میشه به عنوان یک مصدر، مدرک، حجت در دین ازش استفاده کرد یا نه؟ این بحثیست که انشاءالله جلسه آینده اون رو هم موضوعش رو توضیح خواهیم داد، هم بحثش رو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.